آیون کردم میخوام میرم صحنه انتخابات دنبال تبلیغات نباشید. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس الجمهور،
یعنی اون کسی که بیشتر خدمت میکنه رئیس. این فرهنگ
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگاری را خواهد گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار بکنید، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت، اینا بوده؟ فقط فکر کردی که خدا کیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ یا فکر کردی که به درد من میخوره؟ و جواب بدیم بینن آقا بینن را باید اصحاد بیم. خدا یا من این شخص را انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر میپسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بینن آقا بینن را تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حال شما خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تقدیم میشه در خدمت شما هستیم با موضوع انتخابات و یکی از مقوله های مهم در بحث انتخابات بحث مشارکت هست، مشارکت در دهکسری. خوبه که بحث مشارکت رو از منظر جامعه شناختی هم بهش بپردازیم. به همین مناسبت امروز گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر ابراهیم پور از اساتید مؤسسه امام خمینی که سالهاست در حوزه مباحث جامعه شناسی کار کردن و در برنامه‌های گذشته در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم. امروز هم ان شاءالله با ایشون گفتگو می‌کنیم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم.
خیلی ممنونم از حضور شما. خب بحث مهمی هست، بحث مشارکت. ما هم سعی کردیم در این برنامه از زاویه‌های مختلف بهش نگاه کنیم. یکی از این زوایا بحث در واقع نگاه جامعه شناختی هست. مقدمه رو بفرمایید، حالا در خلال بحث سالی بود از شما میپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث مشارکت سیاسی یکی از ابعاد مشارکت اجتماعی هست و دال مرکزی یا مفهوم بنیادین در این عرصه مسئولیت پذیری هست، یعنی اینکه افراد در جامعه چقدر احساس تعلق دارن، چقدر انسجام اجتماعی یا همبستگی اجتماعی وجود داره و دغدغه مردم نسبت به مسائل پیش رو اعم سیاسی به چه میزان وجود داره و چقدر خودشون رو مسئول میدونن. اینها بحث‌های مهمیه که ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره، عوامل و موانع متنوعی داره، ولی خب عمده‌ترین عامل بحث فرهنگه. اون فرهنگ‌هایی که افراد رو مسئولیت پذیر بار میارن، بر تکلیف تأکید دارن و افراد خودشون رو مکلف به یک سری از امور میدونن، خیلی متفاوتن با فرهنگ‌هایی که اینگونه نیستن. یعنی عوامل عرض کردم زیادی وجود داره، اما مهمترین عامل اینه که افراد در دل کدامین فرهنگ رشد کردن و بار اومدن یا جامعه پذیر شدن و حالا دارن تو جامعه نقش ایفا.
یعنی فرهنگی که تاکید میکنه روی مسئولیت اجتماعی.
بله. یک نگاه خیلی اجمالی هم شما به اخبار دنیا که بندازید متوجه میشید که بعضی از فرهنگ ها مردم خیلی بی‌اعتنا هستن به حوادثی که رخ میده. مثلا یک شخصی دچار مشکلی شده، درخواست کمک میکنه، فریاد میزنه، اما همه بی‌اعتنا عبور میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ یا در یک فرهنگی به محض اینکه یک اتفاقی میفته همه حضور پیدا میکنن. این برمیگرده به فرهنگ، یعنی به باورها، به ارزشها و هنجارهایی که افراد رو این گونه بار آورده که مشارکت داشته باشن یا نداشته باشن. فکر می‌کنم این مهمترین عامل باشه. البته عوامل سیاسی، اقتصادی، تأثیر رسانه و مسائل زیادی اینجا مطرحه. اون عامل محوری یعنی عاملی است که فرد در اون رشد پیدا کرده، هویتش شکل گرفته، یک هویت مسئولیت پذیر داره، یک هویت مشارکتی، تعاونی، تعاملی و حضور فعال در جامعه داره. ذهنش حساس نسبت به اتفاقاتی که پیرامونش رخ میده. فکر می‌کنم مهمترین عامل این باشه.
بله.
حالا اگر بخوایم این عامل رو باز بکنیم و چیزهایی که باعث میشه تو این فرایند فرد مسئولیت پذیر بار بیاد، میتونیم از آیات قرآن الهام بگیریم. آیه 159 سوره آل عمران چند تا نکته بسیار جالب و مهم داره. خداوند میفرمایند که فبما رحمت من الله لنت لهم، یعنی یک ویژگی توی رسول الله داری که نرم خو هستی، مهربان هستی.
درست.
و البته این یک عطیه الهیه که به تو اعطا شده. یعنی چی؟ این نرم خویی چه تأثیری میتونه بذاره و این مهربان بودن نظام، حکام، مسئولین،
دلسوز بودن نسبت به مردم،
این چه فرایندی تو جامعه شناسی میتونه؟ ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفضوا من حولک، اگه اینجوری نبودی، اگه کمی خشن بودی، بد اخلاق بودی، تندخو بودی، از حول تو پراکنده میشدن، از حول تو پراکنده میشدن. لنفضوا من حولک اشاره به همون احساس تعلق و انسجام اجتماعی داره. یکی از پایه های مشارکت سیاسی و اجتماعی انسجام اجتماعی که سطوح مختلفی داره.
بله.
به ویژه اون چیزی که در این آیه داره اشاره میشه، پیوند بین دولت و ملت. که حالا اصطلاح دقیقی نیست دولت و ملت توی جامعه دینی، شاید پیوند بین امام و امت دقیق تر باشه، خصوصا این که الان بحث ما کاملا دیگه فراملی هست. یعنی وضعیتی که در جهان وجود داره،
بله،
انتخابات ما به هیچ وجه که انتخابات داخلی دیگه نیست،
پیامدهای در واقع جهانی هم داره،
کاملا منطقی، معطوف به امت اسلامی و کاملا جهانی هست. یعنی این مشارکت و عدم مشارکت یه تفاوتی با قبلی ها داره که به دلیل وضعیت کنونی جهان و تغییرات سریعی که داره رخ میده این وجود داره. حالا این احساس تعلق بین امام و امت یا بین مسئولین و مردم چقدر وجود داره و عوامل و موانعش چی هست، این عامل مهم و تعیین کننده هست. یعنی حالا این آیه اشاره میکنه به یک بُعد عاطفی. آیات دیگری داریم، مثلا فرض کنید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
بله.
59 از سوره نساء. یک سری آیات بُعد شناختی دارن. آی مردم، حقیقت این است، ایمان بیاورید و پس از اینکه ایمان آوردید از روی شناخت، بصیرت و آگاهی اطاعت کنید. از کی؟ از هر کسی نباید اطاعت کرد، از رسول خدا.
بله.
از خدا، از رسول خدا و اولی الامر، که حالا تو تفاسیر ما به ائمه معصومین این اولی الامر رو ارجاع میدیم. یعنی از یک حاکمی که منصوب الهی است تو باید اطاعت بکنی. یه بُعد شناختی داریم، یک بُعد بصیرتی داریم که این مشارکت لازمه، اگر مشارکت کنیم چی میشه، اگر مشارکت نکنیم چی میشه.
بله.
ترس از عدم مشارکت، امید به پیامدهای مثبت مشارکت و تکلیف ما اینجا چی هست. سه تا مفهوم اساسی ما اینجا داریم، خوف و رجا و تکلیف، که من به اینها برمیگردم.
بله.
اما یک سری از آموزه ها هم دست روی اون انگیزه ها، تمایلات و عواطف میگذاره. این آیه‌ای که میفرماید مثلا لنت لهم یا لنفذوا من حولک،
بله،
یک بُعد عاطفی رو داره مطرح میکنه. اتفاقی که تو جامعه میفته اینه که آیا بین مردم و مسئولین یک قرابت، نزدیکی و همدلی وجود داره یا نداره؟ و اگر وجود نداره دلیلش چیه؟ عامل این تعلقه چیه؟ اگر مسئولین یک طبقه جدایی بشوند به لحاظ سبک زندگی، سطح زندگی، به لحاظ ارتباط با مردم جدا بشن، دوتا طبقه شکل بگیره، طبقه مدیران،
شکاف اجتماعی بوجود،
شکاف اجتماعی، حالا تو بین مردم یه بحثه، بین مردم و مسئولین هم یه بحثه. یعنی طبقه مدیران، طبقه مسئولین یه اصطلاح فنی هست. یعنی اینها سبک زندگیشون متفاوته، سطح زندگیشون متفاوته، نگرش هاشون متفاوته، اصلا نمیفهمن مردم رو. یعنی مسئولی که خونش مثلا فلان منطقه، سفرهای خارجیش چنین است، تفریحش بچه هاش خارج درس میخونن، مثلا دوا درمونش سبک خاصی داره، او اصلا متوجه نمیشه که مثلا سطح زندگی مردم و فقر چه آسیب هایی میتونه داشته باشه و مردم تو چه وضعیتی دارن زندگی میکنن. اگر این اتفاق افتاد، شکاف طبقاتی رخ داد، تجملگرا شدن مسئولین از مردم،
اشرافیت
اصلا، یعنی اشرافیگری رخ داد، پدیده آقازاده ها مثلا مطرح شد، خب فاصله و گسست ایجاد میشه و این گسست به چیزی نمیتونه پر بکنه، گسست بین مسئولین و مردم رو. خب اینجا اون مفاهیمی که عرض کردم، مردم برای مشارکت خودشون امیدوار به اتفاق خاصی نیستن، یعنی اون خوف و رجا و ترسی ندارن که مثلا قرار اتفاقی بیفته اگه من مشارکت بکنم یا نکنم چه اتفاقی بیفته، و احساس تکلیف هم نمی کنن. یعنی سه تا مفهوم خوف و رجا و تکلیف اینجا یه ماهیت متفاوتی پیدا میکنه. همدلی هم وجود نداره، یعنی اطاعت و پیروی یا از سر علم یا از سر عشق، یاش مردم میدونن که کی درست میگه و از کی باید تبعیت بکنن. خب این علم شناخته. خب شناخت هم توی جامعه الان متکثر شده، تحت تأثیر رسانه آگاهی های کاذب هم فراوانه. یعنی مردم، بخشی از مردم یا گروه هایی هستن که از افرادی تبعیت میکنن و افرادی تمایل دارن که اونها کارگزار دشمنن، نفوذین، خیر مملکت رو نمیخوان، خیر مردم رو نمیخوان، خیانت میکنن. خب اینها آگاهی های کاذبه، ولی به هر حال آگاهی داره نقش آفرینی میکنه. اما دسته از مردم نه، آگاهی دارن و میشناسن و بر اساس آگاهیشون عمل میکنن. پس ببینید اهداف کنش و رفتار اجتماعی، حالا از منظر مسکوی که من دارم عرض میکنم، یکی از فلاسفه مسلمان، یا نفع است یا خیر است یا لذت است. گاهی مردم دوست دارن تو انتخابات شرکت کنن، گاهی احساس میکنن منفعتی میبرن، گاهی هدفشون خیره و سعادته و تکلیفه و عمل به تکلیفه. بعضی از مردم ممکنه که پیامد انتخابات و مشارکت در انتخابات رو گره بزنن به بحث‌های اقتصادی. الان گوشت کیلو چنده، الان دوا درمون چقدر هزینه داره، الان مثلا مرغ گرون شده، طلا قیمتش اینجوریه، ماشین قیمتش اینجوریه، اگر من مشارکت بکنم وضع بهتر میشود یا بدتر میشود. روشنه که این مشارکت ها تأثیر داره، روشنه که یک مجلسی که نماینده هاش مردمی باشن، انقلابی باشن، اهل کار جهادی باشن، به دنبال منافع حزبی نباشن، اقتصاد رو سر و سامان میدن و وضع بهتر میشه. اما اگر طیف مقابل باشه جور دیگه خواهد. پس مردم حتی در وضعیت اقتصادی هم میتونن امید داشته باشن که من اگر مشارکت بکنم و به یک نامزد اصلح رأی بدم، اتفاقات خوشایندی در عرصه اقتصاد رخ میده. کما اینکه الان توی این سالهایی که دولت جدید سر کار اومده، خب گرانی رو ما شاهدیم و قابل انکار نیست، اما زیر ساخته اقتصادی و کنترل تورم و مسائلی از این قبیل به خوبی داره رخ میده. افزایش تولید، افزایش اشتغال، اینها بحثای خوبیه که داره رخ میده و ثمراتش رو به زودی مردم خواهند دید. از اون طرف ترس، اگر من مشارکت نکنم بالاخره مجلس انتخاب میشه، نمایندگان انتخاب میشن، چه کسی سر کار میاد و آیا وضع رو بدتر میکنه یا نه؟ اما از یک کیس هم تکلیف. تکلیف من این است که چنین کنم و به چنین کسی رأی بدهم. ولو بلغ ما بلغ.
اون مسئولیت اجتماعی.
مسئولیت اجتماعی.
پس میشه همه این بحث رو تو دو تا در واقع کلید واژه خلاصه کنیم که مشارکت اجتماعی وقتی رخ میده که هر فردی از یک طرف علم و از طرف دیگه انگیزه داشته باشه برای این کار. علم به تنهایی شاید بهم کافی نباشه. انگیزه صرف هم که میشه حالا بگم همون هیجان کاذب. اگر این دوتا کنار هم جمع بشه میتونه یک در واقع مشارکت خوبی رو رقم بزنه.
بله همینطوره. اصلا عمل بدون علم و انگیزه رخ نمیده. یعنی آگاهی و انگیزه باید بیاد تا عمل رخ بده. اما من میخوام عواطف رو از انگیزه هم یه مقداری جدا کنم. یعنی اگر انس و الفت بین مردم و مسئولین وجود داشته باشه، این خلا و این گسست رو میتونه پر بکنه. و این کی رخ میده؟ وقتی مسئولین مردم رو درک کنن، وقتی اون فاصله وجود نداشته باشه، وقتی سطح زندگیشون با مردم متفاوت نباشه، وقتی که مثلا مسئولی که مسئولیت ساماندهی حمل و نقل عمومی رو به عهده داره اما خودش هیچ وقت سوار اتوبوس نمیشه، سوار مترو نمیشه، نمیتونه این امر رو هم سامان بده و نمیتونه با مردم همدلی کنه. این همدلی واژه پیچیده‌ایه. نمیشه تو اون سبک زندگی خاص رو داشته باشی و مردم رو هم درک کنی. مثلا توی ذهن خودشون مسئول میگه که خب ما 50 تا اتوبوس خریدیم، 500 تا تاکسی آوردیم، مترو رو چنین کردیم، چنان کردیم، حتما وضع خوبه دیگه. نه آقا، یه دفعه باید شما بلند شی با مترو بری سر کار، با اتوبوس بری سر کار تا ببینی وضع خوبه یا نه. اونم بدون هماهنگی قبلی که مثلا وضعیت رو برای سامان بده. و حالا مثال‌های دیگه، یعنی مشکلاتی که مردم در امور عادی زندگیشون باهاش مواجه هستن، در بحث سلامت و درمان، در بحث مثلا نشاط و شادابی و ورزش و سرگرمی، در عرصه حمل و نقل، در عرصه‌های مختلف، بحث مسکن، بحث ازدواج جوانان، اینها مسئولین باید درک کنن. این همدلیه غیر از اون بحث انگیزه است. یعنی جامعه گاهی بر مدار محبت سامان پیدا میکنه.
بله.
این ایدئاله. یعنی کنش‌ها گرم و نامتقارنه. احسان و ایثار بر جامعه حکم فرماست. از تکلیف یه قدم بالاتره. این وضعیت ایداله. این وقتی رخ میده که همدلی بین مردم و مسئولین وجود داشته باشه. وقتی که مسئولین مردم رو درک بکنه و فاصله نداشته باشه.
ما باید روی همدلی کار کنیم.
بله. بله. این ایداله. و البته زو مراتبه. یعنی مراتبش همیشه وجود داره و همیشه قابل ارتقاست. جامعه بر مدار قانون و حقوق و تکلیف ایدئال و وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. هرچند خوبه، منتها سطح بالاتر اون جامعه اخلاقی و مبتنی بر محبت و احسان و ایثاره. یعنی مردم و مسئولین جونشون رو برای همدیگه میدن. این جامعه، حالا محبت ها هم دو گونه هن. محبت هایی که پایدارن، محبت هایی که ناپایدارن. یعنی از اینجا باید بحث اجتماعی میشه. بحث عشق و بحث عواطف فردی نیست. بحث کنش گرم و فرهنگ گرمه. محبت هایی که منشأ اونها نفع و لذت باشه، محبت های ناپایی دارن. یعنی من به کسی عشق می‌ورزم که به من نفعی برسونه یا لذتی به من
برسه
از طرف او. خب پس وقتی مشارکت میکنم، حالا سیاسی یا اجتماعی، که نفع من در این مشارکت باشه.
یعنی جوامعی که این شکلی هستن اصلا فرض کنید ایثار، گذشت، فداکاری، اینها رو اصلا درک نمیکنن که در واقع بعد اجتماعی داره.
دقیقاً همینطوره. یعنی مثلا اگه جامعه حزبی باشه، من مشارکت میکنم که حزب من رأی بیاره که من نفعی ببرم. پس این تا وقتی حزبی هست و نفعی هست مشارکتی هست.
بله.
اما اون محبتی که منشأش خیر و مثلا دگردوستی و نودوستی و سعادت و مسائل متعالی تری،
بله،
منشأ اون محبت باشه، اون محبت پایداره. چون اون شخص خودش رو نمیبینه. من مشارکت میکنم و این مسئولیت رو میپذیرم و انجام میدم به خاطر اینکه وظیفه‌ام اینه، به خاطر اینکه به دیگری نفع برسونم، به خاطر اینکه احسان و ایثار رو رقم بزنم. این محبت پایداره، یعنی به محض اینکه نفع قطع شد، مثلا لذت قطع شد، مثلا همچنان گرانی وجود داره، همچنان وضعیت نامطلوبی وجود داره، باعث نمیشه که این کنش انجام نشه، این مسئولیت انجام نشه. ایدئال اینه. اما سطوح دیگری هم وجود داره، مثل انصاف و عدالت و ترحم و اینها که میشه راجبش صحبت کرد. بنابراین عامل مهم در افزایش مشارکت مردم پر شدن فاصله بین مسئولین و مردم، کاهش شکاف طبقاتی، پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری از سوی مسئولین و ایجاد همدلی مردم و مسئولین. این لنتلهم یا لمفزومن حولک توی این آیه 159 سوره آل عمران همش راجع به این موضوع و میشه مفصل راجع بهش صحبت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، بسه خیلی خوبی بود، در واقع یک منظر جدید رو جلوی روی ما باز کرد که مشارکت اجتماعی رو هم میشه این شکلی تحلیل کرد و انشالله ما در جامعه شاهد این باشیم که بین مردم و مسئولین اون همدلیه هر روز بیشتر و بیشتر بشه. این همدلی منجر به همراهی و در نهایت منجر به همکاری خواهد شد. خیلی ممنونم از توجه شما. فیلم و صوت این برنامه رو میتونید بر روی صفحه سایت دفتر ارتباطات فرهنگی ببینید و مشاهده کنید، ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.